بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و هل یفرق بین ما حصلت التوبه منها و غیره و غیره؟ بحث ما در این نکته بود چه کسی که بر عهدش حد هست، چه به شکل مطلق چه به شکل همین حد رجم، با دو گولی که داشتیم، این سنگسار نباید بکنه اما تحریمن او چراحتن، یا حرام سنگسار کردن این آدم، این آدم بیاد خودش بر عهدش بر ذمه‌اش حد هست بیاد حد اجرا کنه. میگن نه، خرما خورده نهی خرما نکند، خودش بر عهدش حد هست به دیگری حد اجرا نکند، یا حرام یا مکروه. خب ادامه این بحث اینه که آیا توبه هم بکنه همین حکم است؟ اگر قائل به حرمت باشیم حرمت پابرجاست، یا قائل به چراحت باشیم چراحت پابرجاست، توبه هم کرده. میفرماید ظاهر این حدیث ها اینه که نه، توبه بکند دیگه میره از ذمه‌اش، چون ظاهر حدیث این است فی قبله حد من لله علیه حد، کسی که توبه کند دیگه حدی برای خدا نیست، پاک شده، توبه پاک کننده است، از بین برنده است، پس حدی نداره بر ذمه‌اش تا بگیم که نمیتونه. ظاهر حدیث اینه، ولیکن یک نکته هست در حدیث دوم که وقتی امیرالمومنین فرمود هر کس حد داره برجرده، ظاهرا همشون برجشتن غیر از امام حسن و امام حسین موند، همه انسان ها برجشتن. خب خیلی بعیده اصحاب امیرالمومنین همشون بالفعل حد در ذمه‌شون باشه، خیلی بعیده این حرف، یعنی توبه هم نکرده باشن. پس معلومه توبه معیار نیست، توبه معیار نیست، و توبه حتی هم نکنند یا توبه بکنند فرق نمی کنه. دقت کنید، توبه هم بکنند بازم چون این گناه رو یه بار انجام دادند توبه کردند، در آخرت عذاب ندارند، ولی در دنیا نمیتونند دیگه حد در اجرای حد شریک بشن. میدونید مثل چی میشه؟ مثل بحث امامته. در بحث امامت لا ینال عهد الظالمین، هر کس در یک زمانی از عمرش ظلم کرده بر او ظالم صدق میکنه، او به مقام امامت نمیرسه، ولو توبه هم کرده باشد، از شرک هم به توحید اومده باشد، چون در یک برهه‌ای از زمان ظلم کرده بود، مشرک بود، شرک داشت، بت پرست بود، به مقام امامت نمیرسه. این تشبیه از این جهت بود. اینجا هم به همین شر، کسی که در زندگیش گناهی کرده که حد داره، به هر دو معناش، یا همین نحو گناهو کرده که حد رجم داره، یا مطلق الگناه کرده که حد داره، نمیتونه در اجرای حد شراکت کنه. این خلاصه خبر ثانیه. یه نکته هم پیچیده است در حدیث دوم، البته یه مقدار چون سندش ضعیفه زیاد هم این نکات رو نمیشه تأکید کرد، که همه برجشتن جز امام حسن و امام حسین، ظاهرا محمد حنفیه هم برجشت. خب اینجا یه مشکلی پیش میاد، آیا محمد حنفیه هم گناه کبیره مرتکب شده بود ولو توبه هم کرده؟ چون گفتیم بحث توبه و عدم توبه نیست. اینجا علما اومدن گفتن که شاید محمد حنفیه هم بر عهدهش تعذیر بوده، یعنی اینجا حتی یک معنای وسیع دیگری کردن. یه وقت حتی معنای رجم میکنیم، یه وقت حد و معنای مطلق الحد میکنیم، یه وقت نه معنا رو میایم میگیم حد عامه از تعذیر و حده. حتی اون گناهی که حدم نداره تعذیر داره، در روایات ما کلمه حد به کار برده شده، یعنی اصطلاح حد در فقه شده مقابل تعذیر، در حدیث مقابل تعذیر نیست. هر نوع مجازاتی، میدونید که تعذیر به مجازاتی میگن که مقدارش تعیین نشده در دست حاکمه، حد به مجازات هایی میگن که مقدارش تعیین شده. مطلق المجازات رو میگن حد و تعذیر هر دو، یا حد به معنی العام. اینجا شاید حد به معنی العام باشه، چون معصوم نبود که محمد حنفیه. این یک توجیهی بود برای این حدیث. اما این حدیث ضعف سندی داره، عرض کردم زیاد نمیشه به این مسائل تأکید کرد و گفت حتما این حدیث اتفاق افتاده، همه برجشتن، فقط امام حسن امام حسین امیرالمومنین مونده. چون ضعف سندی داره زیاد تأکید نمی کنه. خب این قسمت رو بخونیم. هل یفرقو، آیا فرق گذاشته می شود بین ما حصلت توبه منها، بین اونجایی که توبه حاصل شده از اون معصیت، منها یعنی من المعصیت، و غیرهی، بین غیر اینجا؟ ظاهر الاخبار و الفتوا ذالک، روایات رو نگاه کنیم، اخبار رو اکثرشو و فتاوا رو نگاه کنیم، بله فرق هست. چون در این عبارت فقها و احادیث این عبارت اومده که من لله علیه حدون، خب کسی که توبه کرده دیگه این عنوان براش صدق نمی کنه، توبه پاچ کننده است، دیگه من لله علیه حدون دیگه نداریم. لأن ما تاب عنه فاعله سقط حق الله من، چون هر گناهی که فاعل اون گناه توبه کند دیگه حق الهی از او ساقط میشه. چرا ساقط میشه؟ بناءً علی وجوب قبول توبه، بنابر این که خدا وعده داده توبه رو قبول میکنه. وجوب قبول توبه یعنی از باب وعده الهی، نه از باب استحقاق انسان. چون یه بحثیست کلامی، آیا وجوب توبه بر خدا از باب استحقاق بنده است، یعنی بنده مستحق است توبش قبول بشه، یا از باب تفضل خداست، از باب این است که خدا خودش وعده داده هرچه از توبه کند توبش رو قبول میکنیم، این تفضل سبب میشه بر خدا واجب بشه توبه رو قبول کنه. این دومی تحقیقیه. یه نکته هم اینجا بین پارانتز بگم، وقتی چیزی رو میگیم بر خدا واجبه، در حقیقت چشم میکنیم خدای حکیم دارای اسماء حسنا این کار رو میکنه. به اصطلاح فنی اگر بخوام حرف بزنم، یک یجبو داریم، یجبو علن ناس هست، یک یجبو عن الله هست. یجبو عن الله، وجوب عن الله، یعنی ما چشم میکنیم خدایی که دارای اسمای حسنا هست، اون خدایی که وعده داده، این چشم میکنیم که وعده رو ضرورتا انجام خواهد داد. اینو میگن وجوب عن الله، نه وجوب علی الله. پس این چه میگیم بر خدا ما تکلیف واجب نمیکنیم که بر خدا واجبه، یجب علی الله نیست، یجب عن الله قبول التوبه. این یه بحث کلامی است و مباحث خوبی هم ادامش داره، پیگیری کنید خوبه. خب پس آیا قبول توبه از طرف خدا وجوبش استحقاقیه، تفضلیه؟ عرض کردم تفضلیه. وجوب معناش هم وجوب عن الله، نه وجوب علی الله. در هر حال بنابر این که از خدا قبول توبه واجب باشد، پس این دیگه حدی بر ذمه‌اش نمیمونه. احادیث هم اینطوری گفته که من لله من قبلهی علیه حدون. پس طبق احادیث و فتوا پیش بریم، میگیم که نه، توبه کرد دیگه میتونه در حد رجم شرکت کنه. فلم یبقى لله علیه حدون، چون بر او از برای خدا حدی باقی نموند. این ظاهر اکثر اخبار اینه و فتاوا اینه. اما یه حدیث دومی رو اینجا از امیرالمومنین نقل کردیم، ادامش یه مطلب دیگری داره که همه برجشتن، یعنی معلومه که از کلام امیرالمومنین اینگونه فهمیدن که حتی توبه هم بکنی نمیشه، و همین خاطر همه برجشتن، چون خیلی بعیده تمام اصحاب امیرالمومنین در حال همشون مرتکب گناهی شده باشن که حد داره و توبه هم نکرده باشن. و یظهر من الخبر الثانی عدم الفرق، از حدیث دوم اونی که ظاهر میشه یعنی فرقی نیست. چرا اینگونه ظاهر میشه؟ میگه لانه قال فی آخره، چون در آخر این حدیث رو دقت کنید اومده فانصرف الناس، مردم همه برجشتند، چون امیرالمومنین فرمود چه برید فردا بیایید، یک فردی رو زنای محسن کرده بود آورده بودن، امام فرمود برید همتون فردا بیایید، ولیکن نقاب بسته صورتتون معلوم نباشه. همشون که صبح اومدن نقاب بسته، امیرالمومنین فرمود چه هر کس من لله علیه حدون برجرد، هر کس حدی بر گردنش است برجشت. ادامه حدیث این است پس همه برجشتن جز امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام. خب و من البعید جدن، خیلی بعیده جدا ان یکون جمیع اصحابه لم یتوبوا من ذنوبهم ذلک الوقت، تمام اصحاب امیرالمومنین از گناهانشون در اون وقت توبه نکرده باشن، همه مرتکب گناه هستند و از گناه هم توبه نکردند. خیلی این بعیده. فقط زیاد به این حدیث نمیشه تاکید کرد، اون احادیث قبلی که فرق هست بین توبه و غیر توبه به اونها باید تاکید کنیم. چرا؟ چون این حدیث سندش ضعیفه، الا ان فی طریق الخبر ضعف. سند حدیث علی ابن ابی حمزه بطائنی هست، این از واقفیه است و از رؤسای واقفیه است. میدونی چه واقفی ها کسانی بودند که به خاطر وجوهات مال و اموال که قرار بود بعد از امام موسی کاظم به امام رضا بدن، انکار کردن امامت امام رضا رو و قائل شدن به مهدویت امام موسی بن جعفر که ظهور خواهد کرد. با این توجیه خود و وسوسه شیطانی خودشون وجوهات رو برای خودشون نجه داشتند و ندادن به امام بعدی. بعضی از این واقفیه وکیل امام موسی بن جعفر بودن. یکی از اون ادله‌ای که میگن چرا امام رضا غریبه، اصطلاح غریب به کار میبرن، فقط مکانی نیست که از مدینه هجرت داده شد به مرو، فقط غربت غربت مکانی نیست، یکی هم غربت از لحاظ اصحاب بود. بعضی افراد اطراف امام رو خالی کردن به خاطر وساوس دنیوی و شهوات مادی. دنیا اینگونه افراد رو زیاد داره دیگه، میبینید به خاطر شهرت مال و به خاطر ثروت و به خاطر تخیلاتی که داره مقابل امام زمانش قرار میگیره، مقابل ولی زمانش قرار میگیره و این گونه خودشو بدبخت میکنه. خب و اذا فرغ من رجمه لمؤته، یه نکته برای این توضیح عرض کنم. ببینید شخصی که رجم میشه به او توصیه میکنن که غسل کن و کفن بپوش، یعنی با غسل و کفن بیا رجم بشو. بعد از این که رجم شد مرد، دیگه فقط نماز میخونند و دفن میکنند، دیگه غسل و کفن رو خودش انجام داده قبل از مردن. اینجا استثناست، غسل و کفن بعضی جاها در حال زنده بودن هم میشه غسل میت بده برای خودش و کفن بکنه. یکی از اون جاها اینه، کسی که محکوم به رجمه. خب اگر این کارو کرد، پس فقط میمونه برای بعد موت نماز و دفن. نمازو نمیشه قبلا خوند، نماز باید بمیره خونده بشه. غسل اونی که قبلا میشه انجام داد، غسل و کفن توسط خودش. اما اگر این کارها رو نکرد، همه این چهارتا رو بعد از مردن انجام میدن دیگه. تجهیز میت میکنن، تجهیز یعنی آماده برای دفن میکنن، غسل میدن، تکفین میکنن و نماز میخونن و دفن میکنن. خب عبارت مرحوم شهید اول اینجا یه مقدار پیچیدگی داره. عبارتش با یه معنایی این فهمیده نمیشه که نماز بعد از موت همیشه باید باشه. طوریست که انگار نماز قبل از موت هم میشه خوند براش. یعنی در حالی که هنوز زنده است نماز میخونیم، بعد میبریم فقط بعد از مردن دفنش میکنیم. با اینکه هیچ روایتی و هیچ فتوایی این نیست، خود شهید اولم قائل به این نیست، اما عبارتش این قصور رو داره. ببینید عبارتش یه بار بخونیم. و اذا فرغ من رجمه لموت، وقتی که فارغ شدن از رجمش، یعنی دیگه سنسارش نمی کنن، چه فارغ میشن؟ ساعتی نیست، لموته، به خاطر اینکه مرد، یعنی سنسار برای کشتن طرفه، نه صرف سنسار یعنی زخمی کردنش، ادامه داره سنسار تا طرف بمیره. وقتی از این فارغ شد، دفنه، این فرد رو دفن میکنن. ببینید عبارت رو، فقط عبارت لمعه رو دقت کنید، شعر لمعه رو نه. این کان قد صلی علیه بعد غسله و تشفینه حیان، اجر بر او نماز خوانده شده بعد از این چه غسل دادن و تشفین کردن در حالی که حی بوده. این حیان اجر صفت فقط غسلهی و تشفینهی باشه، اون اشکال پیش نمیاد. اشکالی چه گفتیم، دفنه این گانه قد صلی علیه میتن و بعد غسلهی و تشفینهی حیان، یعنی بعد از این چه غسلش دادن و تچفینش کردن در حالی که حی بوده، خودش غسل داد، خودش رو کفن کرد، این حیان فقط بزنیم به غسل و تچفین، اون وقت صلی علیه در حال موت و دفن. این اشکال پیدا نمی کنه، فقط ناقص میشه این حکم. خب اگر خودش میتن، اگر خودش حیان غسل و تچفین نچرد چیکار کنیم؟ دیگه اینجا نگفت. اگر حیانو به غسلهی و تچفینهی فقط بزنیم، اون موقع دفنه این کان اگر صلی علیه بعد از این، اون قسمت دوم ناقص مونده. خب اگر این کارو نچرده چیکار کنیم؟ اما اگر این حدیث، این جمله شهید اولو اینطور معنا کنیم، حیانو به هر سه اینها بزنیم، دفن میشه، اگر نماز خونده شده بر او بعد از غسل و تچفینش در حالی که حی بوده، خب اون موقع همون اشکالی که من کردم پیش میاد، نماز در حال حی خونده شده. در هر حال این جمله یا خلل داره یا یه قسمتشو نگفته. این جمله درستی نیست. خب به همین خاطر شهید ثانی میاد این جمله رو یه مقدار تکمیل میکنه. او میتن، خب بعد غسلی و تچفینی حیان او میتن، فرق نمیکنه این غسل و چفنش حیان باشه یا غسل و چفنش رو خودش انجام نداد میتن باشه. او به تفریق، یا غسل کرده چفن نپوشیده، خب غسل در حال زنده این فرد انجام داده، بعد از مردن چفن میکنیم، نماز میخونیم و دفن میکنیم. به تفریق میخوره، به تفریق بین الغسل و تجفین. و الا یکون جزالج، اما اگر اینطوری نباشه، یعنی هیچ کاری انجام داده نشده باشد، جهز بالغسل و تجفین و سلات ثم دفنه، تجهیز میکنن این میت رو، آماده میکنن برای دفن. تجهیز میت یعنی آماده سازی برای دفن، اون سه تا کار رو میگن تجهیز میت، با غسل و چفن و صلات تجهیزش میکنن، سپس دفن میکنن. خب اونی که در احادیث هست، اون حکم از اینجا فهمیده نمیشه، یه مقدار نقصان داره. میگه والذی دلت علیه الاخبار و الفتوا، اونی که احادیث ما، فتاوای ما بر او دلالت داره، اون اینه انه یؤمر حیا بالاختصال و تجفین. این فرد رو اول دستور بهش میدن، بهش پیشنهاد میدن، امر میکنن، امر استحبابیه که غسل، زنده غسل کنه، زنده چفن کنه، ثم یجتذابهی بعده، سپس اکتفا میکنن به همین اختصال و تکفین بعد از موت. یعنی این چه بهش گفتن غسل کن کفن کن، به همین اکتفا میکنن، دیگه نیازی به غسل جدید و کفن جدید نیست، برخلاف سایر مرده ها. سایر مرده ها مریض چسی رفته به خاطر چه میبینه شاید بمیده غسل میت میکنه، این کافی نیست، در این رجم کافیه. اما صلات فبعد الموت، اما نماز همیشه بعد الموته، از عبارت لمعه این فهمیده نمیشه، ولی نماز همیشه بعد الموت. خب ولو لم یغتسل، اگر این فرد مرد رجم، حکم به رجم شده، المحکوم به رجم، غسل نکنه در زمان حی بودنش، غسل نکنه قبل از رجم، غسل نکنه، غسل بعد از رجم، اینو غسل میدن بعد از رجم، و کفنه، کفنم میدن، صلی علی، نمازم میخونن. ول عبارتو قد توه مخلاف ذالج، عبارت خلاف این رو میرساند، یعنی در عبارت این نیست که غسل و کفن میدن و نماز میخونن اگر خودش انجام نداده. عبارت اینطوریست، عبارت لمعه رو فقط بخوانید این است که اگر غسل و کفن خودش شرده حیان، نماز خونده، این نماز خونده مسئول دیگه، حیان میتنه، اینو دفنش میکنن. اما اگر این کارو نشود، جهزه سمدو، تجهیز میکنن سپس دفن میکنن. از این عبارت نمیرسانن که آیا توصیه نکردن چه اتفاق میفته، یا اگر اونو برساند این بعد از صلات ناقصه، چه صلات همیشه باید بعد الموت باشه. او تکسر عن المقصود منها، یا این از مقصود این عبارت قاصره، تمام مقصد مصنف رو این عبارت نمیرساند. خب این تمام شد. سومین قسم حد، تا اینجا دو تا قسم حد خوندیم، گردن زدن برای سه گروه بود، زنای با محارم، زنای عنف و زنای ذمی. گردن زدن البته همراه با شلاق گفت شهید اول، صد ضربه و گردن زدن. زنای محسن یا محسنه، وقتی که این محسن و محسنه زنا کند با کسی که بالغه عاقله هست، یعنی این محسن زنا کند با بالغه عاقله، او وقت رجمه. البته شهید اول فتواش این بود که هم صد ضربه هم رجم. اما همین محسن اگر زنا کند با صبیه، یعنی با صغیره، با یه دختر بچه‌ای که به حد بلوغ نرسیده زنا کند، یا با دیوانه زنا کند، با زن دیوانه زنا کند، اون موقع نه رجم نمی کنند. یعنی مرد همسرداری، مرد متأهلی اگر با دختر صغیره یا دختر دیوانه، ولو بالغ هم باشه دیوانه، زنا کند، رجم نیست، صد ضربه شلاق. و همچنین زن بالغ، محسنه، محسنه چی توضیح دادیم با اون 8 شرطی چه بود، زن محسنه با پسر صغیر زنا کند، زنا بدهد به پسر صغیر، اونم رجم نمیشه. اما با مجنون زنا کند، اون بیجن چرا رجم میشه. پس فرق است بین محسن و محسنه، در محسن مجنونه هم باشه رجم نمیشه، یعنی طرف مقابل زن مجنونه باشه رجم نمیشه، اما در محسنه فقط بحث صغیره هست، اگر با صغیر، با پسری که بالغ نیست زنا کنه رجم نمیشه، اما با مجنون زنا کنه رجم نمیشه. این فرقیست بین زنای محسن و محسنه با بالغ، با صغیر و مجنون، و صغیره و مجنونه. بخونیم. و ثالثها الجلد خاصتن، سومی قسم حد زنا فقط شلاق، الجلد، جلد یعنی شلاق فقط، مئت و صوته یعنی صد ضربه شلاق. و هو حد البالغ المحسن، شخصی که بالغ و محسنه، ازا زنا به سبیته، وقتی که با دختر بچه زنا کند، دختر بچه‌ای که لم تبلغ تس، به 9 سالگی نرسیده، او مجنونتن، یا با زن دیوانه زنا کند، و این کانت بالغتن، ولو این زن دیوانه بالغم باشد، به این شخص زانی 100 ضربه شلاق میزنن. به زانی کار داریم، ما به مجنون کار نداریم، به مجنون شلاق نمیزنن، دیوانه تشریف نداره چه، به اون زانی 100 ضربه شلاق میزنن. شابن کان زانی ام شیخن، فرق نمیکنه این زناکار جوان باشه یا پیر باشه. و همچنین مورد دوم 100 ضربه شلاق، حد المرأه، حد زنه، ازا زنا به ها تفلون، وقتی یک بچه پسر بچه با او زنا کنه، پسر بچه چه لم یبلغ، بالغ نشد. اما گفتیم این فرقو، ولو زنا به هل مجنون البالغ، اگر با این زن یک مرد دیوانه زنا کنه، فعلیها الحد، بر زن حد رد میزنن، تا من یعنی حد تام، یعنی رجم باشد ضربه شلاق، هر دو رو با هم. انگار این زنا جز زنای محسنه هاست، زن محسنه وقتی با دیوانه هم زنا کند رجم میشه، و هو رجم و بعد الجن. این کان محسنتن، اگر این زن محسنه باشه سنگسار میشه و صد ضربه شلاق. چرا؟ میگه چون در حکمی که در روایات اومده، حکم اینه که اگر زن محسنه با بالغ زنا کنه رجمه، بالغ فقط اومده، نه بالغ عاقل. چون فقط بالغ اومده، این دیوانه هم بالغه دیگه، پس با دیوانه هم زنا کند رجم سر جای خودش هست. لتعلیق الحکم، چون حکم معلق شده به رجم هات، به این که این زن رو رجمی کنیم، به چه چیزی معلق شده، مشروط شده در نصوص در روایات، علاوتی البالغ، برای این که بالغ او رو وطی کنه، ام از این که دیوانه باشه یا نباشه، مطلقاً، مطلقاً یعنی ام از این که بالغ عاقل باشه یا غیر عاقل، بالغ شد رد میخوره زن. فیشمل المجنون، پس این عنوان دیوانه رو هم شامله. ولئن الزنا بالنسبة الیها تامون، یه دلیل دیگری هم میاره، این دلیل البته در طرف مقابل هم میشه گفت، در اون زمانی که مرد با زن دیوانه زنا کرده، اما اصل دلیلی نسه تخصیص خورده، یعنی این دلیل با شامل اونم میشه، لکن به خاطر روایات و اجماع تخصیص خورده. ببینید زنا نسبت به این زن چه کامله، این زن زنا کرده دیگه، خلاصه اون لذت گناه هم معصیت هم کرده، دیوانه ممکنه عقل نداره نمیفهمه، اما این چه نسبت به او زنا تامه. میفرماید ولئن الزنا بالنسبه الیها تامون، بخلاف زن العاقل بالمجنونه. خب این بخلاف به این نمیخوره، حال به این استدلال آخری، این میخوره به لتعلیق الحکم به رجمه ها فی النصوص، این به خلاف به اونجا میخوره. در روایات ما پس دو دلیل آوردیم، دلیل اول این شد که در روایات ما نصوص ما اومده چه زن رجم میشه با اگر بالغ وطی کنه، مطلقا مجنون باشه یا غیر مجنون. دلیل دوم هم این است زنا تام نسبت به او، به خلاف زنای عاقل به مجنونه، چون در نصوص نیومده. فإن المشهور عدم ایجابه الرجم، اونی که مشهور، من گفتم اجماع نه مشهور، اونی که مشهوره واجب نمیشه بر این زانی که با زن دیوان زنا کرده رجم واجب نمیشه، بر مرد سنسار نمی کنیم، لنس نس داریم. و اصل براعته، اگر یه جایی روایت هم نداشتیم، چون روایت بر رجم نداریم، میگیم نس اصل براعته، رجم نمیزنیم. ربما قیل بالمساوات، چه بسا گفته شده چه نه، اینا هر دو حکمشون مساویه. یعنی اگر زن با مجنون زنا کنه، زن رو رجم میکنیم، باید مردم با مجنون زنا کنه رجم کنیم. اگر رجم نمی کنیم مرد رو، باید زن هم رجم نکنیم. رب ما قیل بالمساوات اطراحاً للروایت، چون روایت رو طرح کردن، روایت رو گذاشتن کنار، و استنادن للعموم، استناد کردن به عموم که هر محسنی زنا کنه باید رجم بشه. محسن و محسنه هست جنا. خب اینم تمام شد. بحث بعدی که اینجا مطرح میکنه، این بحث اینه که آیا دیوانه رو میشه حد زد؟ زن دیوانه رو چه نمیشه حد زد؟ زن دیوانه حد نمیشه، ولی مرد دیوانه رو بعضیا گفتن آخه اگر دیوانه است چرا پس میره طرف زنا؟ پس معلومه میفهمه زنا یعنی چه میره، یعنی اینا میخوان بگن که در حال زنا از دیوانگی هوشیار شده، یعنی اینا میخوان بگن که در حال زنا دیوانه نیست. یعنی درسته میگن بر مجنون حد جاری میکنیم، اصل حرفشون این نیست، اصل حرف فقها این است اصلا مجنونی که به طرف زنا میره، این اون در حال زنایش دیوانه نیست، به اصطلاح جنونش ادواری، حتما جنونش اطباقی نیست، در اون حال چون طرف زنا رفته این چشم میکنه چه پس عقل داره، هوش داره. یه فردی همیشه میرفت بیرون شیشه های همسایه رو میشکست با سنجی، پدرش هم میمد عذر میخواست، ببخشید این دیوانه است دیگه چیکار کنیم. یه روز همسایه گفت آقا دیوانه است، یه بارم شیشه خود شما رو بشکنه. همیشه چرا شیشه ما رو بشکنه؟ این یعنی معلومه چه دیوانه نیست، این هوشو داره چه شیشه های خودش رو نشکنه. اینجا هم این چه، خب میدونید چه مرد میره به طرف زن دیگه، این چه غالبا اینطوری، این مرد دیوانه است اجر چرا به طرف زن میره میخواد زنا کنه؟ پس معلومه در اون حال یه هوشی داره، یک فهمی داره، توجهی داره به اینکه این کار چیه. به همین خاطر خیلی ها بعضی ها، یعنی خیلی به معنی بعضی ها چه قائلن به اینکه دیوانه رو هم اگر زنا کنه حد میزنیم، دیوان مرد رو، زن رو نه. اینم استدلالشون اینه. میفرماید ولا یجب الحد علی المجنون اجماعا، حد بر دیوانه چه نمیزنیم اجماعا، بر زن دیوانه، این اجماعیه. ایشون میفرماید ول اقرب و عدم و ثبوتی علی المجنون، قول نزدیک به حق هم این است که این حد بر مرد مجنون هم ثابت نمیشه، به او هم نمیزنیم حد، لانتفاع تکلیف، چون در خلاصه از مجنون تکلیف ساقط منتفیه، الذی هو منات العقوبه شدیده، اون تکلیفی که معیار عذاب، معیار مجازات شدید است بر کار حرام، یعنی این تکلیف نداره که بگیم کار حرامی مرتکب شده ای پس مجازاتت میکنیم، معیار مجازات هم تکلیفه. ولی الاصل، دلیل دوم هم اصله، هر کجا شک کنیم مجازات جاری کنیم یا جاری نکنیم میگیم جاری نمی کنیم. یکی لأن قاعده درعی داریم، درعی چیه؟ ان الحدود تدرعو به شبهات. یکی هم اصل، اصلا اصل عدم وجوبه حد. خب پس دیوانه زنا کنه شلاق نمیزنیم، رجم نمی کنیم، تکلیف نداره چه طبق این بیان. ولا فرق بین المطبق و غیر، فرق نمی کنه دیوانه اطباقی باشه، همیشه دیوانه باشه، یا همیشه نه در این حال دیوانه بوده، فعلا این که زنا می کرد یه هفته بود چه دیوانه بود، الان هم دیوانه است. اذا وقع الفعل منه حالت الجنون، وقتی این فعل زنا از این فرد در حال جنون اتفاق افتاده، در هر حال هاذا هو الاشهر، این مشهورتره، اشهره، یعنی مقابلش هم افراد زیادی هستن که میگن نه به مرد دیوانه هم زنا، اگر زنا کرد شلاق میزنیم، حد جاری میکنیم. ذهب الشیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی، و تبع هما ابن براج. قاضی ابن براج هم تابع این دو بزرگوار شده چون استادشون بودن. میدونید چه شیخ طوسی و شیخ مفید استاد شاگردن. شیخ مفید استاد شیخ طوسی هم هست، استاد قاضی ابن براج هم هست. بعد از شیخ مفید قاضی ابن براج استاد شیخ طوسی شده، چون شاگرد بعدی شیخ مفیده. بعد از طرف خود شیخ طوسی قاضی شده در شامات، به همین خاطر میگن قاضی ابن براج. در هر حال ذهب الشیخان و تبعهما ابن براج الى ثبوت الحد علیه، بر این که بر این دیوانه، مرد دیوانه حد زنا ثابت میشه. چل عاقل، مثل عاقله، من رجم و جلد، چون روایت داریم لروایت ابان ابن تقلب عن الصادق علیه السلام اذا زنل، روایت رو دقت کنید، اذا زنل مجنون اول معتوه، وقتی چه فرد دیوانه، مرد دیوانه زنا کنه، یا معتوه، معتوه یعنی اونی که اختلال ذهنی داره، کمبود ذهنی داره، معتوه به این معناست، نقصان عقل داره. وقتی مرد دیوانه یا ناقص العقل زنا کنه، جلد الحد، شلاق میخوره، این حد زنا میخوره. و این کان محسنن رجمه، ولو اگر محسن هم باشد رجم میشه. پس این روایت نشون میده چه ما جاری میکنیم. ادامه بحث انشالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.